پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیهنان گرامی، همراهان رادیو معارف، سلام بر شما. امیدوارم سالم و تندرست باشید و عطاف خداوند شامل حال شما خوبان باشه. پرسمان تاریخی تقدیم شما عزیزان میشه از گروه معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام. این برنامه روزهای پنجشنبه ساعت 16 تا 17 به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه و تکرار این برنامه رو صبح روز شنبه بعد از خبر ساعت 10 میتونید بشنوید. اگر فرصت نکردید این برنامه رو بشنوید و تکرارش رو، یا تکرار برنامه به دلیل برنامه مناسبتی پخش نشد، میتونید در پایگاه اینترنتی رادیو معارف نقطه IR فایل صوتی برنامه رو دریافت بفرمایید. با توجه به اینکه شنبه آینده روز 40 سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین صلوات الله علیه هست، این هفته تکرار نخواهد داشت پرسمان تاریخی و میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ما فایل صوتی رو دریافت بفرمایید. در برنامه پرسمان تاریخی به سوالات شما عزیزان میپردازیم و پاسخ اونها رو از زبان کارشناس گرامی برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی میشنویم. عرض ارادت دارم خدمت جناب استاد پیشوایی. سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با تشکر از مراحم جناب عالی و با عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتم.
بسیار سپاسگزارم. راه‌های ارتباطی شنوندگان گرامی با پرسمان تاریخی: 2 شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف در همه ساعات شبانه روز در اختیار شما عزیزان هست. میتونید از این طریق سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید یا اگر انتقاد و پیشنهادی دارید ما را از شنیدنش بهره‌مند بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 پیش‌شماره شهر قم. اگر هم علاقمند هستید که از طریق پیام کوتاه برای ما مطلبتون رو بفرستید، شماره 30553 در اختیار شماست. 30553. در آغاز پیامکتون عدد 304 به عنوان شناسه پرسمان تاریخی فراموش نشه. حتما معلوم در تماس‌های تلفنی و در پیامکاتون نام خودتون رو هم قید بفرمایید که سوال به نام خودتون در برنامه مطرح بشه. در همین آغاز برنامه میزبان یکی از شنوندگان گرامی پرسمان تاریخی هستیم که در خط ارتباطی ما هستند. سلام علیکم، به پرسمان تاریخی خوش آمدید.
سلام قربان. الو.
سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، حالتون خوبه؟
الو، خسته نباشید. سلام علیکم خدمت.
خواهش میکنم، با عرفی فرمایید سوالتون رو مطرح کنید.
باشایی هستم از تهران، خدمت شما و آقای پیشوایی عزیزم سلام عرض میکنم، خسته نباشید. دو تا سوال داشتم خدمتون آقای.
بفهم.
یکی در مورد کتاب تاریخی از آقای ذبیح الله منصوری میخوندم. میدونم که استاد فرمودن اعتبار تاریخی آنچنانی نداره، ولی در کتاب امام حسین و ایران یک مطلبی ایشون عنوان کرده بودن که امام حسین به موازات فرستادن حضرت معقیل به کوفه، یکی از دخترانشون رو هم جهت حالا بیعت گرفتن یا دعوت یا در واقع به همون نیتی که حضرت معقیل به فرستاده بودن، ایشون رو هم میفرستن به ایران.
بله.
که در واقع این دخترشون میشدن دختر شهربانو و نوه یزدگرد سوم و ایشون میاد حالا در ری یا در منجیل اون زمان که یه اسم دیگه براش اونجا عنوان کرده با دایی خودش چیز فرزند یزدگرد سوم حالا جلساتی تشکیل میدن، 20,000 نفر رو دعوت میکنن و اتفاقات بعد این رو خواستم صحت و صحب و تاریخیشون رو راجعا بفرماین.
بسیار خواهش میکنم.
رو فتون
زنده باشید.
ممنونم از شما.
آقای پاشایی انشاءالله از طریق رادیو پاسخ سوالتون رو خواهید شنید. شما رو به خداوند مهربان میسپارم.
بله بله ممنونم از شما.
زنده باشید. خدا. بفرمایید جناب استاد.
بله شنیدم فرمایششون را. نه همجور که خودشون هم قبلا از ما شنیدن، این شنونده گرامی، کتابای تاریخی مرحوم ذبیح الله منصوری، حداقل اون چه مربوط به تاریخ اسلامه، از نظر ما اعتبار تاریخی نداره و قضیه فرستادن یکی از دختران امام حسین سلام الله به ایران هم از اساس اعتبار تاریخی نداره. اینا جزء تخیلات و رمان نویسی های مرحوم ذبیح الله منصوریه، از باب تخیل خیلی چیزا رو می نویسه.
بله شاید عنوان یک رمان زیبا باشه اما هیچ اعتبار تاریخی.
ما کار به ارزش تاریخی داریم، اعتبار تاریخی نداره.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب استاد پیشوایی. یکی از شنوندگان پرسمان تاریخی در از طریق پست الکترونیک برای ما سوالاتی رو فرستادن. من بعضی از سوالاتشون رو در برنامه هفته گذشته خوندم، دو تاش باقی موند. خانم مریم قربان علیزاده نوشتن که آیا ماجرای بستن راه امام توسط حضرت سکینه در هنگام وداع امام با اهل حرم و گفتن آن سخنان توسط حضرت سکینه درست است؟
نه، این در منابع قدیمه مقتل، در منابع معتبر و قدیم مقتل نیامده. این قضیه در مقاتل خیلی متأخر آمده و از نظر تاریخی اعتبار نداره.
بسیار. سوال دیگرشون این هست که چرا امام حسن و امام حسین علیهم السلام بعد از اینکه معاویه پیمان صلح رو نقض کرد قیام نکردن علیه معاویه؟ با توجه به اینکه با نقض عهد از طرف معاویه دیگر نیازی به پایبندی به مفاد پیمان نامه نبود.
میدونیم که امام حسن سلام الله اگر با معاویه صلح کرد، صلح یک چیز آرمانی و ایدئال برای امام مصطفی سلام الله نبود. حضرت از روی ناچاری نیروی لازم را نداشت و عده لازم را نداشت و اگر به جنگ ادامه میداد تلفات میداد بدون اینکه نتیجه خاصی به دست بیاره و لذا میگیم که صلح امام حسن سلام الله با معاویه صلح تحمیلی بود. خب
بله،
اگر امام حسن سلام الله قوای لازم را نداشت یا قواش انسجام لازم را نداشتن، هر اشکالی که اون زمان در کار بود حضرت مجبور شد صلح کنه با معاویه، همون ضعف ها همون اشکالات باقی بود، چیزی خاصی عوض نشده بود و بنابراین امام حسن سلام الله اون زمان هم بعد از نقض پیمان از طرف معاویه هم باز قوای لازم را نداشت، امکانات لازم نداشت.
بله.
یعنی تجدید قوا که نشده بود که. این اولا و ثانیاً درسته که درست می‌فرمایند ایشون سوال کننده عزیز معاویه پیمان نقض کرد، لکن اگر که از طرف امام حسن سلام الله که در واقع طرف معاویه امام حسن سلام الله بود، اگر حضرت قیام می‌کرد اینها، معاویه با دستگاه تبلیغاتی وسیع و عریض و طویلی که داشت حضرت را متهم به نقض پیمان می‌کرد، متهم به نقض عهدنامه می‌کرد و این قدرت تبلیغی را و این قدرت عوام فریبی را معاویه داشت. بنابراین اگر حضرت حرکتی میکرد یا برای تصاحب قدرت مجدداً اقدام میکرد، معاویه از اون پیمان صلح به عنوان ابزار محکومیت امام حسن سلام الله استفاده میکرد.
بله.
و در تاریخ شاهدی برای این داریم. در زمان امام حسین سلام الله علیه امام مصطفی سلام الله از دنیا رفته بود و حاکم مدینه گزارش محرمانه برای معاویه فرستاد و مضمونش این بود که حسین ابن علی اینجا داره تحرکات میکنه، رفت آمدهای مشکوک پیش او میشه، شیعیان رفت آمد دارن، پیش او ارتباطاتی دارن.
بله.
من استنباطم اینه میخواد قیام کنه اینها. معاویه نامه نوشت کتابه امام حسین سلام علیه، تو همون نامه یکی از فقرات اون نامه این بود که شما باید به تعهداتتون پایبند باشید، مثلا همونجا استناد کرد به پیمان صلح.
یعنی انگار نه انگار که خودش پیمان نامه رو قبلا زیر پا گذاشته.
به جان خودم سوگند کسی که پیمان بسته، عهدی بسته، باید بر سر پیمان و عهدش باقی بمونه.
بله.
بنابراین معاویه از مسئله صلح به عنوان ابزار محکومیت امام مصطفی سلام علیه استفاده میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. چون این سوال از طریق رایانامه یا پست الکترونیک به دست ما رسیده، خدمت شنوندگان گرامی یادآوری میکنم اگر بخواید از این طریق مطالبتون رو برای ما ارسال بفرمایید، این نشانی ماست: رادیو معارف @irib.ir. در ادامه پرسمان تاریخی یک سوال تلفنی آماده پخش داریم که با هم خواهیم شنید.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
خسته نباشی قربان.
متشکرم، سلامت باشی.
ضمن تشکر از برنامه خوبتون و استاد گرامی، خواستم بپرسم نه حضرت زینب اربعین همون سال اول رفتن به کاووس امام حسین، سال بعدش رفتن؟
بله متشکرم، معرفی می‌فرمایید؟
بله قاسم علی احمد رفتم از مبارک اصفهان.
بسیار خوب. آقای احمدپور از مبارکه اصفهان درباره حضور حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا پرسیدند. در اربعین بفرمایید.
بله، اون چه محل بحثه اربعین اوله، کسانی که گفتن اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، نه تنها حضرت زینب، کلا خاندان امام حسین سلام الله علیه، حضرت سجاد سلام الله علیه و دیگران به کربلا آمدن، مقصودشون اربعین اوله است. بحث سر اربعین اوله که آیا اربعین اول آمدن یا نه.
بله
درسته که کسانی از علما و دانشمندان اشکالات فراوان مطرح کردند، گفتند مثلا راه شام به عراق طولانی بود و رفت و آمد اینها تا اربعین حساب کنیم کل 40 روز بیشتر نبوده، چطور میشه که مثلا یه کاروانی که زن و بچه و امثال اینا همراهشون بوده، طبعا حرکتشون کند بوده، این همه راه را برن شام، مدتی هم اهل بیت در توقف داشته باشن در دمشق که حالا خود اونم محل اختلاف چقدر توقف داشتن اونجا، که اگر بیشتر توقف داشته باشن اشکال دیگه بیشتر میشه، مدتی هم اونجا توقف داشتن، بعد همین راه را هم مسافت را برگردن و کل اینا در 40 روز صورت بگیره.
بله.
این را اشکال میگیرن و لذا بعضی ها منکر بازگشت اهل بیت علیهم السلام در اربعین اول هستن، لکن دو شاهد داریم و دو امر داریم که اون دوتا را نمیشه آدم از کنارش به این سادگی گذشت.
بله.
یکی این که ابو ریحان بیرونی که از دانشمندان قدیمی مسلمانه و آدمیه که رو حرفاش حساب میکنن، در کتاب آثار الباقیه که کتاب تقویمیه، موضوع کتاب سال و ماه و امثال نیست، کتاب تاریخی نیست و ما بر حسب ماه بحث میکنه، ماه رجب، ماه شعبان، ماه محرم، به ماه سفر که میرسه میگه 20 ماه یعنی 20 سفر.
بله.
روزیه که حرم امام حسین به کربلا رسیدن.
بله، یعنی خانواده اهل بیت.
اهل بیت. بله. این گواهی ابو ریحان بیرونیه. عامل دوم و شاهد و قرینه دوم اینه که محل بحثه که نهایتاً سر مطهر امام حسین سلام علیه در کجا دفن شد.
بله.
حالا بعد از همه این قضایا 10-12 جا معرفی کردن، یعنی اختلاف اقوال هست، در 10-12 جا معرفی کردن که حتما بعضیا بی اساسه، اصلا باور کردنی نیست، ولی اون که بیشتر از قدیم علمای فریقین یعنی علمای شیعه و سنی هر دو روش تاکید میکنن به اصطلاح طلبگی تسالم دارن، میگن که بالاخره بعد از همین قضایا، بعد از اینکه یزید معاویه دیگه عقدش خالی کرد دیگه کینه توزیعش رو چی کرد و دلیلی نداشت که دیگه در بازگشت اهل بیت سر مطهر امام حسین را نگه داره، قضایی ها گذاشته بود و سر مطهر را در اختیار حضرت سجاد گذاشت و او آورد سر مطهر را به بدن ملحق کرد، یعنی جایی که بدن مطهر دفن شده بود آورد اونجا دفن کرد. این فرمایش علمای فریقین
درسته؟
خب این یه زمیمه داره، زمیمش اینه که امام سجاد سالم علیه کی این کار را کرد؟
بله، این قاعدتا باید برگشته باشن به کربلا که این کار انجام بدن.
هیچ کس نمیگه که مثلا بعدا از مدینه آمدن، که فقط یه بار بر مورد امام سجاد آمدن مطرحه، اونم در بازیش از شامی که در اربعین بوده. بنابراین این دوتا گواهی میده با همه اشکالاتی که مطرح کردن، این دوتا گواهی میده که به احتمال قوی در اربعین اول بود.
یعنی اون استبعاداتی که برخی از محققین فرمودن انجام میدن با این دو قرینه خیلی قابل اعتنا نیست. این هم پاسخ سوال آقای احمدپور شنونده گرامیمون از مبارکه. شنوندگان گرامی، سوال تلفنی دیگری رو آماده پخش داریم با هم بشنویم.
بفهم.
الو، سلام خانم، خسته
نباشید.
من یه سوالشم از استاد پیشوایی. بعد خواستم بگم که من از یه خانم سخنرانی تو این ایام محرم شنیده بودم که البته از بهارالانوار ایشون نقل کردن، جلد صفحه به من گفتن، منتها گفتم از آقای پیشوایی پرسیدم که این صحت داشته، که گفتن بعد از عاشورا به مدت 40 روز باران خون توی کربلا باریده و بعدم گفتن که 40 روز خورشید گرفتگی اتفاق افتاده تو کربلا بعد از واقعه عاشورا. خواستم بپرسم آقای استاد پیشوایی قضیه رو تایید میکنن؟
معرفی بفرمایید خودتون.
من از تهران صحبت میکنم، براری هستم.
بله، سرکار خانم براری، این سوال مطرح کردم، بفرمایید جناب استاد، بعد از واقعه عاشورا این اتفاقی گفتن؟
بله، اصل قضیه درسته و باران خون و خاکستر بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه نازل شده درسته، در روایات داریم، ولی من 40 روز رو ندیدم. یادآوری میکنم که ما در مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در جلد دوم یه فصلی داریم به نام پیامدهای تکوینی.
بله.
پیامدهای تکوینی شهادت امام حسین سلام الله علیه، مقصود از پیامدهای تکوینی اینه که یه سلسله حوادث خارق العاده مثل همین باریدن و خون و خاکستر اینا بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه اتفاق افتاد و روایت بعضی از اینا از نظر سند صحیحه، یعنی نمیشه از نظر سند مناقشه کرد. مثلا یک روایت از ریان ابن شبیب از امامزاده سلام الله علیه از جزء فرمایشاتشو میفرماید بعد از شهادت جدم باران و خون و خاکستر بارید. من 40 روز نداره.
بله.
داری که با این روایت سندش صحیحه. و دیگه طوفان سرخی در کربلا بلند شد، در نقاط مختلف دنیا هر جا سنگی برمی‌داشتن می‌دیدن زیرش خون تازه است و امثال اینا زیاد اتفاق افتاده و روایات اینا و گزارش ها اینا به قدری زیاده نمیتونیم اینا را رد کنیم، یعنی یکی دو تا سه تا ده تا نیست. و خواهش میکنم خانم مکرم براری گفتن ظاهرا،
بله،
ایشون انشالله زحمت بکشن این بحث را در جلد دوم مقتل جامع حضرت سید الشهدا ملاحظه بفرمایند. بله، عصر باران و خون و باران خاکستر در روایات ما هست و اختصاص به بهارم نداره،
در منابع دیگر هم هست،
منابع دیگر هم آمده.
بسیار سپاسگزارم. پس شنونده گرامی میتونن مراجعه بکنن به کتاب مقتل جامع حضرت سید الشهدا علیه السلام که توسط جمعی از محققان و نویسندگان تهیه شده زیر نظر جناب استاد پیشوایی از منشورات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در قم. با پرسمان تاریخی همچنان در خدمت شما هستیم.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی
خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
شنوندگان گرامی، پرسامان تاریخی رو میشنوید. در این لحظه میزبان یکی از شنوندگان گرامی هستیم، در خط ارتباطی ما هستند. سلام علیکم.
آقای بهرامی، خدمت جناب عالی و کلی همکارانتون عرض سلام دارم.
زنده باشید، متشکرم. معرفی می‌فرمایید؟
بله، بنده عباس عبدی هستم، از شهر ربات کریم استان تهران مزاحمتتون میشم.
بسیار عالی، عبدی در خدمت شما هستیم.
می‌خواستم یه سوالی از کارشناس محترم برنامه‌تون داشته باشم. اونم اینه که لطف کنم در خصوص دختران حضرت رسول اکرم غیر از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یه توضیحی بفرمایید که با چه اشخاصی ازدواج کردن و آیا صاحب فرزند شدن و ازدواجشون به چه شکلی بود، آیا سیاسی بوده یا دلیل خاصی داشته، توضیح بدن ممنون میشم.
بسیار خوب، انشاءالله از طریق رادیو پاسخ سوالتون رو خواهید شنید. شما رو خداوند بهرمان سپاریم، التماس دا
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
جناب استاد پیشوایی بفرمایید.
رسول خدا صلوات الله و سلام علیه غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها سه دختر دیگه هم داشت به نام زینب، رقیه و ام کلثوم. زینب پیش از بعثت حضرت، پیش از این که حضرت به نبوت برسه، با پسر خالش به نام ابوالعاص بن ربی که پسر خواهر حضرت خدیجه بودیان، در واقع با پسر خالش ازدواج کرد.
بله.
و دختری داشتن به نام امامه با حمزه.
بله.
دختری داشتن به نام امامه. بعدا علی علیه السلام بعد از شهادت حضرت زهرا سلام علیها به توصیه حضرت زهرا، علی علیه السلام با این امامه ازدواج کرد.
بله، اولین همسر حضرت بعد از زهرا
علی علیه السلام، بعد از حضرت زهرا امامه بود که مادرش همون دختر حضرت رسول بود و دختر ابوالعاص بن ربی.
بله.
و اما حضرت دو تا دختر دیگه هم داشت به نام رقیه و ام کلثوم. اینها اوایل بعثت حضرت یا پیش از بعثت حضرت با دو تا پسر ابولهب، عموی بت‌پرست حضرت، ازدواج کرده بودند. از تاریخ اینجور برمیاد که به تعبیر امروزی مثلا عقد کرده بودند یا نامزد بودند، مثلا هنوز به خانه شوهر منتقل نشده بودند و برخورد به دوران دعوت علنی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، حضرت بت‌های مشرکین را نفی میکرد، اونا را باطل اعلام میکرد و این باعث شد که جبهه بندی بر ضد حضرت به وجود بیاد و یکی از سردمداران بت‌پرستی، عموی بت‌پرست حضرت، ابولهب بود که حالا پدر دوتا داماد حضرت بود.
بله، یعنی پدر شوهر رقیه و ام کلثوم.
و این مرد به لج حضرت رسول ظاهراً برای اینکه ضربه بزنه به شخصیت حضرت، پسراش وادار کرد اینا را طلاق بدن. و اونا طلاق دادن.
بله.
هر دو را طلاق دادن.
درسته.
بعدها اینها با عثمان ابن عفان، عثمان معروف که خلیفه سوم شد، اینا یکی پس از دیگری همسر عثمان شدن. ولی من همسری و فرزندی یاد ندارم اینا از عثمان به دنیا آورده باشن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد پیشوایی. این هم پاسخ سوال آقای عبدی. شنوندگان گرامی، با پرسامان تاریخی همراه باشید.
304، این کد شناسایی پرسامان تاریخی سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
خب، شماره سامانه پیامکی اعلام شد. من هم از بین سوالات پیامکی سوالی رو بخونم در خدمت جناب استاد پیشوایی. از شماره 912 0864 نوشتن با توجه به نافرمانی عبدالله ابن عباس از حضرت امیرالمومنین علیه السلام عاقبتش چه شد؟ هیچ توضیحی هم ندادن که منظورشون از این نافرمانی چه نافرمانی است. و
بله کاش توضیح میدادن که مقصودشون چیه. عبدالله ابن عباس، مقصود از ابن عباس هم عبدالله ابن عباسه دیگه.
بله.
عبدالله ابن عباس وفادار بود به علی علیه السلام و مشکلی نداشت، نه تنها علی علیه السلام بهتن، بلکه مدافع اهل بیت بود عبدالله ابن عباس. یک نقطه ضعفی در مورد عبدالله ابن عباس در تاریخ مطرحه، من احتمال میدم نظریشون از نافرمانی این باشه، یعنی غیر این مورد ما نافرمانی دیگه‌ای از عبدالله ابن عباس را نداریم.
بله.
و اون اینه که میگن عبدالله ابن عباس که بعد از جنگ جمل از طرف علی علیه السلام والی بصره شد، بیت المال بصره را برداشت با این اصطلاح که خب این بیت المال منم در این سهم دارم، به اصطلاح اجتهاد کرد، بیت المال بصره را برداشت و رفت مقیم مکه شد. این مشهور به ابن عباس و بیت المال بصره.
خب
در نهج البلاغه نامه هست که مخاطب نامه نیست، ولی نامه به کسی نوشته شده که معلومه که خیلی نزدیک بوده به امیرالمومنین علی علیه السلام. حضرت به مخاطب نامه می نویسد که تو مورد اعتماد من بودی، مورد وثوق من بودی، من بیش از این دربارت فکر می کردم، فکر میکردم، گمان نمیکردم تو این کار رو بکنی. مضمونش اینه، حضرت از یکی از بسیار از نزدیکان بسیار نزدیکش گله میکنه.
بله.
به تندی هم گله میکنه. کسانی که بیت المال بصره را میگن عبدالله ابن عباس برده، میگن این خطاب به عبدالله ابن عباسه،
این نامه
توبیخ‌آمیز نهج البلاغه.
بله.
میگن در میان یاران حضرت کسی که اینقدر نزدیک باشه و اینقدر از توقع داشته باشه غیر از ابن عباس کسی دیگه نبوده.
بله.
با اینکه اسم مخاطب در نامه نیست، ولی این را تطبیق میدن. و دستاویز عمدتاً این نامه است.
خب.
خیلی مرک آراز و هم منکر داره و هم مثبت داره. مثلا استاد سید جعفر مرتضی عاملی کتابی نوشتن به نام عبدالله ابن عباس و اموال البصره، ایشون این کتاب را مستقلا درباره این قضیه می نویسه.
عجب.
و از بیخ قضیه را منکر میشه.
یعنی اصلا ابن عباس که همچکاری انجام نداد،
اصلا نکرده، این کار را نفی میکنه قضیه.
بله.
تاریخ یعقوبی در تاریخش می نویسه که عبدالله ابن عباس درست این اموالا برد، ولی نامه توبیخ‌آمیز حضرت که به او رسید اون مقدار که مصرف شده بود هیچ بقیه را برگردوند.
بله.
این حرف یعقوبیه که تاریخ قابل اعتمادیه. بنابراین ما جز این مورد که تازه محل بحث، محل اختلافه که آیا واقعا بوده نبوده، جز این نافرمانی از عبدالله ابن عباس از علی علیه السلام ما سراغ نداریم.
بسیار خوب، سپاسگزارم. انشاءالله شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. من یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که پرسمان تاریخی روزهای پنجشنبه تقدیم شما عزیزان میشه، به صورت زنده تا ساعت 17 با شما همراه خواهیم بود. معمولا این برنامه صبح روز شنبه بعد از خبر ساعت 10 تکرار میشه، اما این هفته با توجه به اینکه روز شنبه روز اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام هست و همکاران من در بخش های دیگر رادیو معارف ویژه برنامه هایی رو برای شما عزیزان تدارک دیدند، تکرار نخواهیم داشت. اگر مایل باشید میتونید از طریق پایگاه اینترنتی رادیو معارف، radiomaarif.ir، فایل صوتی برنامه رو در اختیار بگیرید و بشنوید. در این لحظه میزبان یکی دیگر از شنوندگان گرامی پرسمان تاریخی هستیم. سلام علیکم.
سلام علیکم آقای بهرامی.
حال شما خوبه؟
خسته نباشید، حالتون خوبه؟
زنده باشید. معرفی می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. من محمد مهدی ماهر هستم از استان اصفهان.
آقای محمد مهدی
ماهر.
آقای ماهر از استان اصفهان. بفرمایید آقای ماهر.
اگر دو تا سوال تاریخ خدمتتون داشتم. ابتدا عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران عزیزتون و حاج آقا.
سرکل اربعین حسینی را تسلیم از خدمت آقای مانزان و شما و همه شیعیان محبی.
خیلی متشکرم.
سوال خارشی برسم خدمت دون. بله این بود که شنیدم به نقل قول که خب در زمان امام حسین کوفه که سرزمین مسلمانان بوده و پایتخت حکومتی امیر المومن شیعه بوده اینا.
بله.
همه هم محب بودن. قریب 11,000 نامه هم نشن برای محسن که بیا سرزمین ما فراهم زمینه برای تبلیغ دین اسلام. خب چی شد که مردم متاسفانه برگشن که همه اهل نماز بودن روزه بودن؟ چه عواملی باعث شد که برگشن و من در مقابل امام عصرشون ایستادن؟ که به نقل قول میگن بخالیش از عوامل این بوده که مردم را حکومت وقت به وسیله پول فریب داده. و الان شنیدم این رو، حالا من سوالم اینه که این پولی که بوده چقدر بوده که مردم فریب خوردن؟ که الان میگن در سایت ها ظاهرم که ثبت شده میگن به پول امروز که در آوردن 15 میلیارد میشه. یعنی به هر نفری از اون نیروهای عمر شد 15 میلیارد زمان ما امروز البته دادن و اینا فریب خوردن و در مقابل امام حسین ایستادن. یه سوالم.
بله.
سوال بام که اگه امکانش وقتا خیلی نگیرم در واقع با مرقد مطهره حضرت جناب سلام الله علیها که ما میرین در سوریه میرین که مرقدش زیارت کردیم و میکنیم از اون طرف میگن در مصر هست و محبین و علاقمندان اراده خاصی هم داره در کشور مصر.
آره کلمه صحت داشتیم. با تشکر، برای بسیار خوبه. نه نه، انشاءالله از طریق رادیو پاسخ سوالتون رو خواهید شنید.
ممنون، تشکر.
در پناه خدا باشید.
تمام،
خدا حافظ. زنده باشید. استاد بیشفه بیان، همین سوال اولشون درباره در حال جو کوفه است که چطور شد اون شهری که به هر حال کوفه نشین شیعه نشین بود نتونستن همراهی بکنن با امام حسین علیه السلام.
سوال اول جوابش نسبتا مفصله. من میترسم که به سوالات دیگه وقت نمونه. قبلا هم شبیه این سوال رو ما جواب دادیم. اجمالا این برادر عزیزمون و امثالیشون این را در نظر مبارکشون داشته باشن که شهر کوفه شهر شیعه بود ولی مردم 100% شیعه نبودن.
بله.
گروهی از اونها را شیعیان تشکیل میدادن. اون زمان جمعیت کوفه یه جمعیت نامتناسب و ناهمگون و ناهمجنس بودن.
بله.
چندین دسته بودن و این از نظر تاریخی اثبات شده.
بله.
و ما هم در مقتل جامعه از سید شهدا در جلد اول فصلی را باز کردیم به عنوان ساختار سیاسی و مذهبی و اجتماعی کوفه در اون زمان.
بله.
اونجا به تفصیل مطرح شده چند گروه بودن اون زمان در کوفه. یک گروه شیعیان بودن. به تقریب میشه گفت که مثلا با حساب سر انگشتی بتون حساب کنیم 25% الی 30% اینا میتونستن جمعیت کوفه را تشکیل میدن.
بله.
ولی یه گروه قدرتمندی هم بنی امیه بودن، یعنی عثمانی ها بودن. چرا که بعد از شهادت علی علیه السلام معاویه شیعیان را سرکوب کرده بود، اموی مسلک ها را بالا آورده بود، سرمایه گذاری کرده بود، کار فرهنگی کرده بود.
بله.
20 سال از زمان شهادت علی علیه السلام موقع قیام موسیم گذشته بود. معاویه اون 20 سال بیکار ننشسته بود، حزب اموی را حزب عثمانی را بالا آورده بود. یه ادنم بودن عرض کنم که دنیا طلب بودن، برای اینا فرقی نمیشه، هر جا میدیدن منافعشون تعمیم میشه به اون سو میرفتن. یه اده هم بصیرت لازم را نداشتن، شکاک بودن. یه اده هم بالاخره خوارج بودن، خوارج هم در چیز بودن، در کوفه بودن.
بله.
بنابراین این که تصور کنیم همه مردم کوفه 100% شیعه بودن، پس کسانی هم که رفتن به جنگ امام حسین از شیعه بودن، پس چطور شیعه بودن که به جنگ امام حسین رفتن؟ این تصور درست نیست.
بله.
کسانی که به جنگ امام حسین رفتن اینها اموی ها بودن، مخصوصا فرماندهانشون. دو روایت داریم از ائمه علیهم السلام که ازدلف ایلیه ثلاثون الف رجل کلون یتقرب و بدمه الله. 30,000 نفر رفتن به جنگ امام حسین، همه با ریختن خون امام حسین به خدا تقرب میجوستن، رفتن که قربت الله خون امام حسین بریزن. خب هیچ شیعه به این مرحله نمیرسه که قربت الله بره خونه. اینا همون عثمانیای دشمن خونخوار اهل بیت بودن، با پدر امام حسین هم دشمن بودن،
درسته،
با خانواده اهل بیت دشمن بودن. کسانی که نامه نوشتن در تبریزشون بود درخواست کردن، اینا کسانی بودن که در کوفه مرعوب شدن موندن.
بله.
گناه اینا این بود که مرعوب شدن و نرفتن به یار امام حسین، که همونا توابین رو نشون میدادن که 5000 نفر سال پنجم قیام کردن و رفتن کشته شدن و شکست خوردن. گفتن ما کوتاهی کردیم، باید بریم به جنگ بنی امیه، یا ما مثل امام حسین کشته بشیم و انتقام خونه امام حسین را بگیریم.
بله.
و از همین شیعیان باز همه اینجور نبودن در کوفه مرعوب باشن بنشینن، کسانی را داریم مشخصا از همون شیعیان بودن، ولی اون همه موانعی که عبیدالله بن زیاد بین کوفه و کربلا ایجاد کرده بود، پاسگاه گذاشته بود، مأمورین گذاشته بود، نمیدونیم اینا را، این موانع را چگونه شکستن. اینا رفتن، یکی از اینا حبیب بن مظاهره.
بله.
حبیب مظاهر از کوفه رفت.
درسته.
مسلم ابن اوسجه مثل پروانه دور مسلم عقیل در کوفه میگشت. مسلم عقیل خودش رسون به کوفه، توجه دارید، و اولین شهید غیر هاشمی در کوفه مسلم ابن اوسجه است، اولین شهید از غیر بنی هاشم.
بله.
و افراد دیگه هم خودشون رو رسوندن به کوفه. اما ایشون سوالی از ایشون این بود که مجموعه پولایی که به یاران عمر سر دادم 15 میلیارد تومان بوده، من نمیدونم مبنای این محاسبه کجاست، کی دیده، بر چه اساسی این را محاسبه کردن، ولی اصل این که ایده ای را با پول خریدن،
درسته.
این درسته.
بله.
ولی مبلغش دیگه چقدره؟ و دو تا سند تاریخی داریم، هر علمی به اصطلاح ادلهش از جنس اون علم باید باشه، بنابراین مباحث تاریخی دلیلش هم باید از چیز تاریخی باشه.
بله.
امام حسین سلام علیه که تشریف برد به سوی کوفه، شخصی به نام مجمع ابن عبدالله،
بله،
با 3 نفر دیگه خدمت امام رسیدن، که البته اینا هر 4 تا بعدا جزء شهدای کربلا بودن.
بله.
شهید شدن در کربلا. بله. معذر امام حسین رسیدن در راه، حضرت اینا را به یاری دعوت کرد و اینا اجابت کردن. اینا از کوفه می آمدن. حضرت وضع کوفه را پرسید. مجمع ابن عبدالله گفت که آقا، مردم کوفه دلشون با شماست، ولی جوالها و خرجینهای اشراف کوفه را پر از سیم و زر کرده.
بله. این تطمیعشون کردن.
این سند تاریخیه که اونم نمیگه سناسی که، میگه جوالاشون، گونیاشون، یعنی حسابای
به تعبیر امروزی گاف صندوقا و حسابای مالیشون،
حسابای بانکیشون.
بله.
و آقا اشراف را اینجوری با پول خریدن. خیلی جواب جامعه شناسان نظیر جواب فرزدق شاعر، ولی بهتر از فرزدق شاعر.
بله.
ایشون جواب داد، یعنی دستبندی کرد که اشراف را اینو خریدن. اون زمان هم اشراف به هر طرف حرکت میکردن، بزرگان قبایل به هر جانب رو می گرفتن، افراد قبیله هم دنبال اونا می رفتن، ساختار قبیله بود. این
یک
خطبه. دلیل دوم اینه که خطبه مفصلی از امام حسین سلام علیه روز عاشورا نقل شده در مقاطع المام، در مقتل جامع حضرت شهید و شهدا این خطبه را نقل کردیم، از مقتل خوارزمی. حضرت میخواست سخنرانی کنه، هل هله میکردن، سر و صدا میکردن، سپاه عمر سر نمیذاشتن خلق الله سخنان حضرت را بشنوه.
بله.
حضرت اینا را دعوت به سکوت کرد، فرمود که شما مال حرام خوردید، پول حرام خوردید، این باعث میشه که حتی به حرف من گوش نکنید.
بله.
این نشون میده که اینا پولای حرام خورده بودن.
درسته.
بله.
و همین که این پول حرام چقدر بوده؟
من دیگه نمیدونم اون مبلغ با مبنای محاسبه کجاست.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. اینم پاسخ سوال جناب آقای ماهر. سوال دیگری هم داشتن درباره محل مرقد حضرت زینب سلام الله علیها. با توجه به اینکه در برنامه هفته پیش به همین سوال پرداختیم و جناب استاد پیشوایی مفصل پاسخ دادن، ازشون دعوت میکنیم درخواست میکنیم سری بزنم به پایگاه اینترنتی رادیو معارف نقطه آی آر فایل صوتی برنامه هفته گذشته پرسمان تاریخی رو دریافت بفرمایند و پاسخ سوالشون رو در اونجا مفصل بشنوند. با ما همراه باشید.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
خب در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه پرسمان تاریخی. شنونده ای آقای حامد از تهران ظاهرا از طریق رایانامه این سوالشون رو برای ما ارسال کردن. نوشتن که پسری 19 ساله هستند و گفتن که عازم کربلا هستند. نمیدونم حالا الان برنامه پرسمان تاریخی رو در این لحظه میشنوند یا بعداً تکرارش رو خواهند شنید. به هر حال برای ایشون و همه مسافران حرم حسینی آرزوی سلامت و زیارت قبولی داریم. گفتن که با شخصی درباره کربلا بحث میکردم، گفت از قبر امام حسین علیه السلام دو مرتبه رودخانه رد شده و دو مرتبه هم زمین کشاورزی شده و امکان نداره در حرم امام حسین پیکران حضرت وجود داشته باشه. از طرف دیگر هم گفت امام علی علیه السلام در کوفه ضربت خورده و شهید شده، اما حرمش در نجف است، پس در قبر حرم امام علی علیه السلام هم پیکر ایشان وجود نداره. گفتن که من به دلیل کمبود اطلاع نتونستم جوابشون رو بدم و از شما خواستم که راهنمایی بفرمایید درباره قبر امام حسین سلام الله علیه و سوال دومشون هم درباره نجف.
رودخانه بستن اینا از نظر تاریخی درست نیست، ولی همون جور که مشهوره در تاریخ هم نوشتن
بله.
از بین خلفای عباسی، خلیفه عباس متوکلی که از خلفای عباسی بسیار دشمنی داشت و اهل بیت، او رفتن به زیارت امام حسین سلام الله علیه را ممنوع کرد، ماموران سر را گذاشت، زائران را جریمه میکرد، شکنجه میکرد، دستشون میبرید، چشمشون رو از دقیقه در می آورد، خیلی سختگیری کرد، حریف نشد، دستور داد که دور حرم مطهر، قبر مطهر امام حسین را شخم بزنن و آب ببندن و این کار را هم کردن، ولی نتوانستن اثر قبر را از بین ببرن، برن که بلا فاصله شیعیان رفتن علامت گذاشتن محل قبر.
درسته.
و همه کسانی هم که میگن متوکل آب بست و دستور داد شخم بزنن، نمیگن که جنازه امام حسین سلام الله علیه اعوذ بالله از قبر بیرون آوردن. بله. اون میخواست نشانه قبر
از بین
بره، مردم نرن زیارتش، بنابراین قبر محفوظ بود و شیعیان نگذاشتن محل قبر گم بشه، حفظ کردن و بعد از متوکل پسرش منتصر آزاد عمل داد، شیعیان باز رفتن بقعه ساده درست کردن، نشانه های بهتری بالای قبر گذاشتن. بنابراین این که بگیم دوبار چیز کرده، دوبار شخم زدن، از نظر تاریخی درست نیست. و من به این جوان 19 ساله عزیز عزم میکنم که شما از دوستانتون کسانی انتخاب کنید که خلاصه بر ایمان شما بیفزایند و بر تقوای شما بیفزایند. معلوم میشه این هرچی بوده شخص صالحی نبوده، اطلاعات تاریخی هم نداشته، ظاهرا دیگه به کفشش بوده
بزر.
و بحث رودخانه که اصلا
نیست
و شخم و اینا هم به همون کیفیتی بوده که من عرض کردم. و اما راجع به قبر مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام، میدونیم که حضرت در کوفه از دنیا رفت، ولی فرمود که مرا به محلی ببرید، تابوت مرا بردارید و جایی که قسمت مقدم تابوت من فرود آمد اونجا مرا دفن کنید.
بله.
جایی که امروز قبر مطهر علی علیه السلامه که اون زمان اصلا آبادانی نبود، اونجا
بیرون شهر بود،
بیرون شهر بود. بله. بردن بیرون شهر به خاک سپردن. بعدا در قرون بعدی به احترام قبر مطهر امام حسین سلامه شهر نجف اونجا به وجود آمد، اونجا به خاک سپردن و از اون زمان مخصوصا اهل بیت محل قبر امام را می دونستن. البته ابتدا مدتی قبر مخفی بود از ترس این که مبادا خوارج یا بنی امیه به قبر حضرت جسارت کنند، ولی امام صادق سلام الله به صورت محرمان محل قبر را به شیعیان نشان داد. زمان هارون رشید هم اصلا کشف شد و هارون به صورت رسمی محل قبر حضرت را اعلام کرد و بنابراین از روز اول قبر حضرت اونجا بوده، در حومه کوفه بوده، در بیرون کوفه بوده
که بهش میگفتن زهر کوفه.
بله زهر کوفه، یعنی بیرون کوفه، خارج کوفه.
بله.
و هیچ صحبت این که مثلا بدن مطهر حضرت را فرض کنه جا به جا کنه اینا اصلا مطرح نیست.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی با پرسمان تاریخی همراه باشید، یک سوال تلفنی خواهیم شنید.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
اخیر یه سوال داشتم از آقای پیشوایی.
بفرمایید.
میگم روز عاشورا در کربلا امام سجاد علیه السلام چند سال داشتن؟ بعد آیا امام محمد باقر هم اون موقع به دنیا آمده بودن یا نه؟
بله بفرمایید جناب استاد.
مشهور اینه که امام سجاد علیه السلام در 38 هجری به دنیا آمده. اگر این قول مشهور را بپذیریم، حالا بعضی هم میگن اصلا 36 به دنیا آمده، اگر قول 38 هجری را بپذیریم، معناش اینه که امام سجاد سلام الله روز عاشورا در کربلا 22 و 20 یا 23 سال داشته.
بله.
امام سجاد سلام و تاریخ تولد امام باقر سلام الله علیه را سال 57 ذکر میکنن.
بله.
اگر حضرت باقر سلام الله علیه سال 57 به دنیا آمده، طبعا در روز عاشورا حدود 4 سالش بوده، ولی در کربلا بوده، ولی 4 دوربر 4 ساله بوده.
بسیار سپاسگزارم. شنونده ای در ایمیلشون سوالی مطرح کردن درباره ماجرای کوبیدن سر حضرت زینب سلام الله علیها به محمل که ایشون این کار انجام دادن در کوفه. درسته؟
درسته که این در بعضی از مقاتل فارسی یا عربی ما آمده، ولی محققان در قسمت تاریخ این را به دلایل قبول ندارن و رد میکنن و به دلایل مختلف میگن این قضیه صحت نداره. مرحوم حاج شیخ عباس قومی رحمت الله علیه و محدث بزرگوار که صاحب نظر بوده در تاریخ و حدیث و آدم دقیقی بوده، ایشون در منتهی الآمال بعد از اینکه اصل قضیه را می‌نویسه این را تکذیب می‌کنه، می‌فرماید این درست نیست و راوی این یه کجکاریه که نمی‌دونم در کاخ عبیدالله بن زیاد نمی‌دونم کجکاری می‌کرده و کسی که در دستگاه دشمن کار می‌کرده اونم یه نفر بوده، نمیدونیم حرفش چقدر درسته.
بله.
و رد میکنه، ابتدا قضیه را تا آخر نقل میکنه بعد رد میکنه. بنابراین این را علمای ما قبول ندارن.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. از بین سوالات پیامکی سوالی بخونم درباره شخصیت مغیرت ابن شعبه و سرنوشت او توضیح دهید. آقای خانم نوروزی از ارسنجان این سوال پرسیدند.
مغیرت ابن شعبه ثقفی که از قبیله ثقیف بوده، ساکن طایف بودن اصلشون.
بله.
میگن این شخص در سال جنگ خندق، یعنی سال پنجم هجرت بدون اسلام آورد، مسلمان شد.
بله.
از اون زمان جزء مسلمان ها بوده. در جریان صلح حدیبیه که سال ششم اتفاق افتاد این حضور داشته و میگن این شخص یکی از دوحات عرب بوده. 4 نفر را اون زمان میگفتن نه داهیه هستن، یعنی خیلی باهوش و بازیگر و سیاست مدارن، با مقصود بازیگر سیاسی. اینا عبارت بودن از معاویه ابن ابی سفیان، عمر ابن عاص، زیاد ابن ابی و یکی همه مغیره. اینا بسیار بازیگر سیاسی بودن و بسیار باهوش بودن. مغیره مجموعاً آدم با تقوایی شناخته نمیشه.
بله.
کارنامه درست حسابی نداره. میگن که این زن زیاد میگرفته و آمار خیلی عجیب و مبالغ آمیز در این بوده در این مورد نقل میکنم. مثلا یه آمارش اینه که میگن 300 تا زن گرفت در عمرش و مدتی از طرف عمر ابن خطاب خلیفه دوم والی بصره بود، اونجا رفت آمدهای مشکوکی به خانه یک زن میرم و نهایتا متهم به زنا شد. درسته که شهادت کامل نشد ولی عمر او را عزل کرد و بعد او را در به حکومت کوفه به حکمرانی کوفه منصوب کرد. بعد از عمر عثمان هم مدتی او را در حکمرانی کوفه ابقا کرد. البته این شخص در فتوح اینا بوده، فتحایی که در زمان خلفا مخصوصا عمر بن خطاب صورت گرفته، در فتح یرموک و بعض جاهای دیگه
حضور داشته. بله.
و این مرد بعدها جذب دستگاه معاویه شد و با معاویه همکاری کرد و از طرف معاویه تا سال 50 که مرد از دنیا رفت حاکم کوفه بود.
بله.
پس این جذب شد به دستگاه حکومت معاویه و از طرف او حکمران کوفه شد تا سال مرگش که سال 50 هجری بوده. یکی از خطاهای بزرگ این مرد اینه که میگن این اولین بار این بود که مسئله ولی عهد یزید را به معاویه پیشنهاد کرد.
عجب.
بله، گفت قربان عمر شما، مثلا خدا به شما 1000 سال دیگه اون از این حرفا.
بله.
ولی به هر حال شما، جنگ بود، اختلاف بود بین مسلمان ها، اشاره کرد به جنگ های علیه السلام، ولی حالا دیگه اتفاق نظر حاصل شده، دیگه اختلافی در کشور نیست، دیگه دو دستگی در کشور نیست، شما وحدت به وجود آوردی، اگر شما زبانم را از دنیا رفته تکلیف چی میشه؟ پس خوبه که شما آقازاده محترم یزید معاویه را ولی عهد معرفی کنی.
بله.
و به دروغ گفت که چی کسی بهتر از آقازاده محترم یزید معاویه. معاویه اگرم دلش میخواست جرأت اظهارش را نداشت، ولی این مرد جرأت به او داد، گفت که اگر این کار میشه، گفت که ولی که میشه، در شام شما هستید، در کوفه من هستم و در بصره هم زیاد ابن عمید هست.
بله.
و ما هر کدام هر جای که هستیم مردم اونجا را وادار میکنیم بیعت کنیم. میگن اولین بار مسئله ولی عهد یزید را این مرد مطرح کرد برای اینکه حکمرانیش از دست نده.
عجب.
برای اینکه حکومت کفر از دست نده.
در واقع خودشیرینی بود برای اینکه قدرتش حفظ بشه. بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد پیشوایی. شنونده دیگری در پیامکشون درباره مصعب بن زبیر پرسیدند، گفتند مدت حکومتش و طریقه سرنگونیش رو توضیح بدید. از شماره 913-5766
هفته گذشته توضیح هست کرد.
بله. هفته گذشته سوال درباره عبدالله بن زبیر بود، به مناسبت درباره مصعب هم صحبت کردید. حالا بله.
بله، اجمالاً مصعب بن زبیر که حکومت نداشت، از طرف برادرش عبدالله بن زبیر رفت به عراق.
بله.
و بعد از اینکه عبدالله بن زبیر یعنی برادرش که حاکم بود و ادعای خلافت میکرد، بعد از اینکه عبدالله بن زبیر در مکه به دست حجاج بن یوسف ثقفی فرمانده عبدالملک مروان شکست خورد و کشته شد، عبدالملک مروان خلیفه اموی وقت لشکرکشی کرد و در عراق سپاه مصعب بن عمیر را شکست داد و او را کشت.
بسیار سپاسگزارم. یک سوال تلفنی داریم، با هم بشنویم.
از کی شده مثلا حضرت محمد خودشون هم مثلا همین شیعه بودن یا احکام شیعه بین شیعه و سنی فرقایی که هست؟ از حضرت علی ما میگیم شیعه حضرت علی هستیم. نه شکافته بشه خیلی خوب ممنون میشم توضیح کامل داده بشه.
جناب استاد ما 4 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. بفرمایید.
شیعه یعنی پیرو.
بله.
شیعه علی یعنی پیروان علی علیه السلام، طرفداران علی علیه السلام. و اصطلاح شیعه و مفهوم شیعه یعنی به معنی پیروی علی علیه السلام. به معنی ایده‌ای که نگاهشون به علی علیه السلام عنوان جانشین پیغمبر بود، حتی در زمان حیات پیغمبر، و به این عقیده بودن که بعد از رسول خدا علی شایسته ترین فرد برای رهبری امت.
بله.
و به این دلیل دور علی بیشتر جمع می شدن، بعد از رسول خدا بیشتر احترام را برای علی علیه السلام قائل بودن، تقرب می جستن به علی. اینها شیعت و علیین حساب می شدن در زمان رسول خدا.
بله.
اصلاح شیعه را پیش از همه رسول خدا به کار برده. حدیثی داریم از وجود مقدس رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، وقتی اون آیه سوره بینه نازل شد، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه.
بله.
کسانی که ایمان بیاورن عمل صالح انجام بدن بهترین مردمن. رسول خدا خطاب به علی علیه السلام فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. اینا مقصود از این خیر البریه تو و شیعیان تو هست.
درسته.
بنابراین اصلاح شیعه در زبان رسول خدا به کار رفته، به پیروان علی علیه السلام در زمان حیات رسول خدا، به عنوان اینکه اینها معتقد بودن بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله رهبری امت را علی علیه السلام باید به دست بگیره، جانشین رسول خدا علی علیه السلام. سلمان، ابوذر، عمار، مقداد و تعداد دیگه از این قبیل بودن.
بله.
و اما قسمت بعدی سوالشون که مثلا اختلاف از کجا به وجود آمد، اولین اختلاف بعد از رحلت رسول خدا صلوات الله و سلامه بر سر همه جانشینی به وجود آمد. ایده رفتن در صفیفه جمع شدن و گفتن ابوبکر خلیفه باشه، برخلاف اون چه زمان رسول خدا مطرح بود، و نهایتاً تعداد کمی در همون صفیفه با ابوبکر بیعت کردن و بیرون آمدن، از بقیه هم با رضایت یا بدون رضایت بیعت گرفتن. طرفداران علی علیه السلام کسانی که وضعشون اون گونه بود که عرض کردم، اونها خلافت ابوبکر را به رسمیت نشناختن و مثل خود علی علیه السلام تا مدت ها با ابوبکر بیعت نکردن، ولی بالاخره پیش رفت خلافت ابوبکر و بعد از او هم عمر بن خطاب، بعد از او هم عثمان به خلافت رسید. از اونجا مسلمانان بر سر رهبری دو دسته شدن.
درسته.
و دو دسته شدن. ابتدا این دو دستگی سیاسی بود، ولی کم کم اختلاف نظرها در فرهنگ و معارف و تفسیر و فقه و حدیث اینا هم آشکار شد به مرور زمان. چرا که
بله.
شیعیان علی علیه السلام فقهشون، معارفشون، تفسیر، همه چیزای دینی را از علی علیه السلام و جانشینان علی علیه السلام ائمه بعدی فرا می گرفتن.
بله.
و اونها می رفتن از بقیه اصحاب می گرفتن.
درسته.
و علوم رسول خدا اصلش در نزد اهل بیت بود، نزد ائمه علیه السلام بود. علی علیه السلام اعلم اصحاب بود به اسلام.
درسته.
و این باعث شد که به مرور زمان در علوم دیگه، در معارف و اینا هم بین این دو دسته اختلاف نظر به وجود بیاد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد پیشوایی. فرصت برنامه امروز پرسمان تاریخی رو به پایان هست. از همراهی شنوندگان گرامی تشکر میکنم. با توجه به اینکه در آستانه 40 سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام هستیم، از همه عزیزان شنونده در عزاداری هاشون التماس دعا داریم و به اتفاق جناب استاد پیشوایی با شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم. حق یارتان.